ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 14 تیر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 5 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر همگی شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به شما شنوندگانی که در خارج از ایران هستید. از 4 گوشه جهان با ما همراهید و اوقات و ساعاتی دیگر از روز یا شب رو سپری میکنید. همراهان ما در ایران و منطقه روز اول هفته رو و شما روز اول تعطیلات آخر هفته رو میگذرونید. امیدواریم که برای همگی شما روزی خوش یا دست کم روزی کم دغدغه بوده باشه. از همه شما به خاطر همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با گزارش‌های همکارانم با شما همراه خواهم بود. همکارم بهروز کارونی هم که تمام روز گردآوری و تنظیم خبرها رو عهده‌دار بوده اینجاست تا اونها رو به آگاهیمون برسونه. عصر بخیر.
سلام الهی عزیز و همتا شنوندگان گرامی. معاون وزیر امور خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه به مذاکرات خود برای بررسی و نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای بین تهران و گروه 5 علاوه 1 در شهر وین ادامه دادند. در بخش گزارش‌ها در این رابطه بیشتر خواهید شنید. ابوبکر بغدادی که خود را خلیفه مسلمانان می‌نامد روز شنبه در پیامی ویدئویی از مسلمانان سراسر جهان خواست از او اطاعت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوبکر بغدادی این درخواست را در جریان نماز جمعه در شهر موسل اعلام کرد. بر اساس این گزارش، فیلم سخنرانی ابوبکر بغدادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. شهر موسل دومی شهر بزرگ عراق است که همراه با چند شهر دیگر این کشور در تصرف شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش قرار دارد. خبرگزاری‌ها در ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامرای عراق خبر دادند. به نوشته سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، جسد سرهنگ پاسدار شجاعت علمداری مرجانی روز جمعه در شیراز تشییع و سپس در نزدیکی‌های این شهر به خاک سپرده شد. خبرگزاری‌ها با توصیف این نظامی ایرانی به عنوان مدافع حرم اهل بیت اشاره‌ای به زمان و نحوه کشته شدن او نکردند. در حال حاضر شبه نظامیان سنی به رهبری گروه داعش در حال جنگ با نیروهای دولتی عراق هستند. پیش از این مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک خبر داده بود که ایران روز 10 تیر ماه 7 فرمانده جنگنده سوخوی 25 را به دولت عراق تحویل داده است. همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران گفته بود در صورتی که حکومت عراق درخواست کند تهران سلاح به این کشور خواهد فرستاد، ولی برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به عراق ندارد. زیبا محمدیان همسر محمدعلی طاهری، بنیانگذار آنچه عرفان حلقه نامیده می شود، توسط ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شده است. آنیتا قنایی، سخنگوی مجموعه عرفان حلقه مقیم آمریکا، با اعلام این موضوع به رادیو فردا گفت که بازداشت خانم محمدیان چهارشنبه گذشته صورت گرفته است. او افزود که دلیل بازداشت خانم محمدیان هنوز مشخص نیست. این بازداشت پس از انتشار اخباری درباره نامه محمدعلی طاهری به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ایران، صورت گرفته است. به نوشته سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، آقای طاهری در این نامه از آنچه نقص صریح حقوق بشر در ایران نامید انتقاد کرده و آمادگی خود را برای ادای شهادت حضوری و ارائه گزارش درباره وضعیت بند ویژه سپاه پاسداران در زندان اوین اعلام کرده است. آقای طاهری به اتهاماتی مانند راه اندازی تشکیلات غیرقانونی، توهین به پیامبر مسلمانان، توهین به مقدسات اسلامی و عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب در سال 1390 به 5 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون زندانی است. وزیر کشور اوکراین روز شنبه اعلام کرد که اغلب شورشیان هوادار روسیه و فرمانده آنها از شهر اسلاویانسک در شهر شرق اوکراین گریخته‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بزرگترین موفقیت نظامی اوکراین در مقابل شورشیان هوادار روسیه در 3 ماه اخیر به شمار می‌رود. شهر اسلاویانسک حدود 120 هزار تن جمعیت دارد. و روزنامه جهان صنعت روز شنبه نوشت با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافت و با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارها زیر خط فقر قرار گرفتند. این روزنامه با استناد به نشریه شادان، نشریه داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانها قیمت حامل‌های انرژی 500% افزایش داشته، نوشت مردم ایران پس از اجرای این طرح فقیرتر شدند. الهه جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از 4 روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین خواهیم شنید. 29 تیر ماه پایان مهلت 6 ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 است. همین مذاکراتی که همکنون دور 6 خود را در وین طی می‌کند. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
به نظر من اولویت امروز ایران عبور از بحران اقتصادی است و جمهوری اسلامی میدونه بدون قبول خواسته های گروه 5+1 و بدون توافق لغو تحریم ها ممکن نخواهد بود.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران بار دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را به حمایت از تروریست ها و تجزیه طلبان متهم کرد. و برخی از نمایندگان مجلس خبر دادند که امضاهای استیضاح وزیر علوم به حدود 60 امضا رسیده و هیئت رئیسه باید استیضاح را اعلام وصول کند. با یک خبرنگار پیشین پارلمانی در این باره گفتگو کردیم.
صحبت های رهبری که به نوعی همراه با اعتراضات نمایندگان مجلس به آقای فرجی دانا هست میتونه برای برخی از نمایندگان به عنوان چراغ سبزی تلقی بشه برای استیضاح.
و در بخش دوم این مجله شامگاهی شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. چهارمین روز از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در وین با دیدار عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران، با هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. در همین حال رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای روسیه اعلام کرده هفته آینده نمایندگانی از شرکت روس اتم به مذاکرات هسته‌ای در وین می‌پیوندند. فرین عاصمی از رادیو فردا با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در وین گفتگو کرده و ابتدا از او درباره آنچه در 4 روز مذاکرات در وین گذشت پرسیده است. بشنویم از نیلوفر پور ابراهیم در وین.
امروز در هوای ابری و بارونی وین از ساعت 8:30 صبح آقای عراقچی و خانم اشمیت کار نگارش متن توافق احتمالی با ایران رو از سر گرفتند، کاری که از شب پیش آغاز کرده بودند. حدود 7:30 دیشب روی نگارش این متن کار کردند و امروز دوباره از صبح برگشتند به نگارشش و تا ساعتی قبل مشغول کار بودند. متنی که به گفته طرفین پر از پرانتزهایی که توش موضوعات مورد اختلاف طرفین قرار داد و آقای عراقچی هم قبل از این گفته بود که برای پر کردن این پرانتزها کار بسیار زیادی باقی مونده. بعد از اون دیدار دو جانبه، آقای عراقچی در حال دیدار با آقای برنز قائم مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده هستند. کار نگارش در این 2 روز ادامه پیدا خواهد کرد و همینطور گفتگوهای مشورتی و گفتگوی کارشناسان در پایان این هفته و در کنار مذاکرات دو جانبه ادامه خواهد داشت. به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، آقای ریابکوف گفته که روند مذاکرات در اول خوب شروع شده، بعد از اون کند شده و اشاره کرده به اینه که مهم اینه که نگارش متن با وجود پابرجا بودن اختلاف ها به پیش میره و همینطور اشاره هم کردن آقای ریابکوف به اینکه هنوز تلاش های زیادی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات باید به کار گرفته بشه.
پیشتر گفته شده بود که بعضی از اعضای مذاکره کننده در طول مذاکرات وین رو ترک میکنن و دوباره به مذاکرات باز میگردن. در این باره چه خبر جدیدی دارید؟
خانم اشتون دیشب برگشت و گفته میشه که احتمالاً فردا شب و یا شنبه صبح دوباره به وین برمیگردن برای ادامه مذاکرات. و شخص دیگه‌ای که مذاکرات رو ترک کرده، آقای سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه هست که ایشون هم برای شرکت در یک اجلاسی در برزیل به نمایندگی از روسیه حضور خواهد داشت، ولی آقای ریابکوف در گفتگو با ایتارتاس اعلام کرده تمام اعضای این گروه روسیه در وین خواهند بود و همینطور که در هفته آینده نمایندگانی از شرکت روس اتم به مذاکرات اضافه خواهند شد.
خانم پور ابراهیم، در مورد پرانتزها و اختلاف‌ها صحبت کردید. ظاهراً یکی از مسائلی که مورد اختلاف بوده تعداد سانتریفیوژها است. چه صحبت‌هایی در این باره شده جدیداً؟
بله، یکی از موضوعاتی که از ابتدا مطرح بوده بحث تعداد سانتریفیوژهای ایران و همینطور ابعاد غنی‌سازی در ایران. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 19500 سانتریفیوژ نوع اول و پیشرفته داره که از این تعداد بیش از 10,000 تایی اونها فعالن. ایران به نقل از رویترز، البته این رو اعلام میکنم، که بعضی از دیپلمات‌های ایران گفتن که ایران 50,000 سانتریفیوژ لازم داره، ولی رویتر به نقل از یک مقام آگاه نزدیک به مذاکرات اعلام کرده بود که ایران از این درخواست خودش کوتاه اومده و کمتر کرده خواسته هاش رو. با این حال این مقدار از نظر به گفته مقام‌های آمریکایی این درخواست ایران همچنان زیاده و درخواست مورد قبولی نیست از طرف هیئت‌های غربی. به نظر میرسه که غرب خواهان چیزی حدود 3000 تا 4000 سانتریفیوژ برای ایران هستند در مدت توافق جامع با ایران، توافقی که به نظر میرسه مدتش هم یکی دیگه از مسائل مورد اختلاف بین ایران و غرب باشه. با این حال گفته میشه که بعد از این توافق احتمالی، بعد از اینکه زمان توافق تموم بشه، ایران با ایران مثل هر کشور دیگه عضو NPT برخورد خواهد شد.
آیا مشخص هست که برنامه‌های امشب و امروز چی هست؟
مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. چیزی که گفته شده به نقل از مقامات آمریکایی اینه که گفتگوهای مشورتی و همینطور گفتگوهای تکنیکی ادامه پیدا خواهد کرد. همینطور آقای مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کردن که گفتگوها امروز و همینطور فردا که آخرین روز هفته است ادامه پیدا خواهد کرد و گفتن که طبق انتظاری که داشتن مباحث دشوار اما به صورت فضای سازنده و جدی در حال پیشرفتنه.
نیلوفر پور ابراهیم در وین به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد و دو هفته مانده به پایان مهلت 6 ماهه مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 و ادامه مذاکرات فشرده در وین، همان گونه که در این گزارش شنیدید، گمانه‌زنی‌ها بر سر نتایج احتمالی دور 6 مذاکرات وین اما همچنان ادامه دارد. در کانون این دور از مذاکرات نگارش متن توافقنامه جامع قرار دارد که از جمله در برگیرنده امکانهای عقب نشینی دو طرف از سقف خواستهای خودشون است. بشنویم گزارشی دیگر رو از فریدون زرنگار.
20 ماه ژوئیه یعنی 29 تیر ماه آخرین روزی است که کشورهای گروه 5+1 و ایران خواهان دستیابی به یک توافق همه جانبه بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. البته پیشبینی تمدید این فرصت به مدت 6 ماه در توافق اولیه هم در نظر گرفته شده است، اما طرف های مذاکره کننده ابراز امیدواری کردند که تا 29 تیر ماه به توافق برسند. در این میان علی خرم، سفیر و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، در مقاله‌ای در روزنامه آرمان روز شنبه نوشت نباید دلواپس همکاری مصالحه ایران با اعضای شورای امنیت بود و آن را دستمایه تحریک افکار عمومی کرد. چون به نوشته آقای خرم، کشورهای دیگری که دوران اعتمادسازی را طی کردند همین تعهدات و خودنگهداری ها را قبول کردند تا جامعه جهانی ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای آنان را باور کردند. حتی برخی کشورها چون آرژانتین، به نوشته آقای خرم، برای سالها کل فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد تا در پایان دوران اعتمادسازی آن را مجدداً شروع کند. در مقابل، حسین شریعت‌مداری روز شنبه در روزنامه خود کیهان تحت عنوان یادداشت روز از جمله نوشت امروز کمتر کسی این واقعیت تلخ را انکار می‌کند که در توافق نامه ژنو امتیازات نقد فراوانی داده ایم و در مقابل فقط مشتی وعده نسیه تحویل گرفته ایم. این روزها اما به نوشته حسین شریعت‌مداری تیم مذاکره کننده ایران در مقیاس قابل قبولی از خوشبینی های آن روزها دور و به فضای واقع بینی نزدیک شده است و ایران اسلامی بنای کمترین عقب نشینی در مقابل به نوشته حسین شریعت‌مداری باج‌خواهی آمریکا و متحدانش را ندارد. راهکاری که به باور مدیر مسئول روزنامه کیهان تاکنون بارها موفقیت آن را آزموده است. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل بریتانیا پرسیدم این موضع‌گیری‌های متفاوت در ایران چگونه قابل تحلیل است. رضا تقی‌زاده:
جمهوری اسلامی برای قبول واقعیت‌های مذاکرات وین و پذیرفتن خواسته‌های جامعه جهانی آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده، با این امید که وین به یک توافق نهایی منجر بشه. حرفایی که آقای خرم میزنه در حمل تایید حرفایی است که آقای عراقچی معاون آقای ظریف در طول دو روز گذشته مطرح کرده و عقب نشینی‌ها رو موقتی خونده، ولی اون چیزی که آقای شریعت مداری مطرح میکنه به نوعی به نظر من نعل وارونه زدنه، به این ترتیب که همون حرفهای آقای خرم رو تکرار میکنه ولی با قبول این شکل که اونها این با توافقها رو با درایت بیشتری میپذیرند. به نظر من اولویت امروز ایران عبور از بحران اقتصادی است و جمهوری اسلامی میدونه بدون قبول خواسته های جامعه جهانی گروه 5 به علاوه 1 دست پیدا کردن به توافق نهایی امکان پذیر نیست و بدون توافق لغو تحریم ها ممکن نخواهد بود.
اما آیا چشمانداز دستیابی به یک توافق تا 29 تیر ماه میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 دیده می شود؟ رضا تقی‌زاده:
هر دو طرف کاملا به این موضوع امیدوارن. حضور دائمی هیئت‌های پرتعداد ایران و آمریکا که مذاکره کنندگان اصلی هستند در وین نشون میده که اونها میخوان به جزئیات با دقت بیشتری بپردازند و حتی فرصت مشاوره از راه دور با تهران و واشنگتن رو هم کم بکنن، ولی این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. هنوز مشکلات بین دو طرف فراوونه، ولی با توجه به عزم و اراده‌ای که برای عبور از این موانع وجود داره، به نظر من شانس رسیدن به توافق بسیار زیادتر از شانس شکست اونه.
آنچنان که خبرگزاری رویترز می نویسد، ظرفیت غنی‌سازی ایران، تحقیق و توسعه در حوزه سانتریفیوژها، راکتور عراق، تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای نظامی، تحریم‌ها، موشک‌های بالیستیک و مدت زمان توافق نهایی 7 اختلاف اساسی هستند که بین ایران و غرب در مذاکرات وین وجود دارد. رویترز اگرچه می نویسد که ایران با کاهش شمار سانتریفیوژ ها موافقت کرده است، اما مقام های ایرانی به شدت این مسئله را تکذیب می کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شامگاهی رادیو فردا و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. و اما بشنوید که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، بار دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را به حمایت از تروریست ها و تجزیه طلبان متهم کرد. آقای لاریجانی در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواسته تا برای اصلاح و بازنگری در عملکرد آقای شهید اقدام کند. بیشتر بشنویم از همکارم محمد رضا یزدان پناه.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در نامه‌ای به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواسته تا اقدامات لازم را برای اصلاح و بازنگری در عملکرد احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، انجام دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای لاریجانی عملکرد آقای شهید را مخرب و غیر سازنده توصیف کرده و گفته مسیری که توسط گزارشگر ویژه در پیش گرفته شده کاملا با مسئولیت او به عنوان یک گزارشگر بی‌طرف، حرفه‌ای و مستقل در تناقض است. جمهوری اسلامی از ابتدا تأکید کرده بود که انتخاب گزارشگر ویژه برای تهیه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را قبول ندارد و به شخص گزارشگر ویژه نیز اجازه ورود به کشور را نمی‌دهد. محمد جواد لاریجانی پیش از این نیز از احمد شهید با تعابیری مانند احمق، شریر و نادان نام برده. در نامه اخیر دبیر ستاد حقوق بشر ایران به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز با تکرار این اتهامات گفته شده که مصاحبه ها و بیانیه های آقای شهید بر مبنای اغراض سیاسی است. آقای لاریجانی همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب، دفاع از مجرمان، متخلفان، قانون شکنان و اخلالگران و اعتراض به محاکمه و مجازات آنان متهم کرده. دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفته که چون این عمل کردی در مغایرت کامل با مأموریت احمد شهید و مجموعه قواعد حاکم بر کار گزارشگران ویژه قرار دارد. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جوامع بین المللی حقوق بشر میگوید که نامه محمد جواد لاریجانی به ناوی پلای جدیدترین گام جمهوری اسلامی برای توجیه ممانعت از ورود احمد شهید به ایران است.
چون اینکه طی دو سال گذشته بارها و بارها چه محمد جواد لاریجانی چه برادرش به عنوان رئیس قوه قضاییه و دیگران حملات نسبت به احمد شهید کردند و شورای حقوق بشر نه فقط به این حملات توجه نکرد بلکه مدت ماموریت احمد شهید رو هم تمدید کرد، بنابراین این حمله ها و این توهین ها و ناسزا ها راه به جایی نخواهد. باید پاسخ داد به آقای لاریجانی که اگر جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نداده، چرا طی 6 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگرهای موضوعی سازمان ملل هم اجازه ورود به ایران نداده؟ درباره اونها که چه محمد جواد لاریجانی چه دیگران اعتراض نکردن و اعتراضشون هم به جایی نخواهد رسید.
جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای بین المللی از جمله هم مجمع عمومی و هم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض گسترده حقوق و آزادی های مردم ایران متهم است. اتهامی که حکومت ایران همواره آن را رد کرده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند از آنجایی که اکنون تعداد 60 امضا برای استیضاح وزیر علوم گردآوری شده است، هیئت رئیسه مجلس باید استیضاح را اعلام وصول کند. از سوی دیگر بیش از 600 تن از استادان دانشگاه‌ها در حمایت از رضا فرجی دانا وزیر علوم نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند. حسن جعفری از رادیو فردا.
زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس هفته گذشته اعلام کرد تقاضای استیضاح با نزدیک به 60 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است. پس از آن بنابر برخی گزارش‌ها گفتگوهایی بین طرف‌های مختلف برگزار شد تا استیضاح لغو شود یا به تعویق افتد. مسئله فعلی اعلام وصول استیضاح از سوی هیئت رئیسه مجلس است، زیرا پس از آن روال قانونی به طور زمان‌بندی شده به جریان خواهد افتاد. جواد کریمی قدوسی یکی از امضا کنندگان استیضاح به خبرگزاری مهر گفته است نمایندگان منتقد با وزیر علوم به تفاهم نرسیدند و استیضاح باید در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام وصول شود. اما حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است هیئت رئیسه هنوز در مورد اعلام وصول استیضاح وزیر علوم تصمیم نگرفته و اگر تلاش‌ها برای متقاعد کردن استیضاح کنندگان به نتیجه نرسد و کلیات استیضاح هم جامع و کامل و بدون کلی‌گویی باشد، طرح استیضاح روز سه‌شنبه اعلام وصول خواهد شد. اما موارد مطرح شده در استیضاح چیست؟ در روزهای گذشته شماری از وبسایت‌های منتقد اصولگرایان عمده‌ترین دلیل طرح استیضاح رضا فرجی دانا را اقدام او در علنی کردن 3000 بورسیه غیرقانونی در دولت احمدی نژاد دانستند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی که اکنون ساکن آلمان است از دیگر دلایل احتمالی استیضاح میگوید.
احساس میشه که بخشی از نمایندگان مجلس و یا به تعبیر دیگه بخشی از نهادهای حاکمیت و حامیان رهبری تمایل دارن که فضای سیاسی دانشگاه ها همچنان مانند دولت آقای احمدی نژاد بمونه و هراس دارن که فعالیت های سیاسی دانشجویان در دانشگاه ها مانند دولت آقای خاتمی بشه. البته بعضی از نمایندگان دلایل دیگری هم مطرح کردن مانند وضعیت رشد علمی دانشگاه ها و یا مباحث اجرایی، ولی طبیعتاً مباحث اجرایی همواره تحت شعاع دلایل سیاسی قرار خواهد گرفت.
رضا فرجی دانا در یک سالی که وزیر علوم تحقیقات و فناوری بوده چندین بار از مجلس تذکرهای شفاهی و کتبی گرفته و دومین وزیر روحانی بود که از مجلس کارت زرد گرفت. اما به رغم این سابقه مخالفت مجلس با عملکرد فرجی دانا، چند تن از امضا کنندگان استیضاح از جمله جواد کریمی قدوسی گفتند سخنان 3 روز پیش آیت الله علی خامنه ای در مورد دانشگاه ها بود که آنها را در ارائه طرح استیضاح مصمم‌تر کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه ها گفته بود:
من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار ندهد. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت.
به باور شماری از ناظران، این سخنان به هر روی کار را بر رضا فرجی دانا سخت‌تر خواهد کرد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی:
صحبت‌های رهبری که به نوعی همراه با اعتراضات نمایندگان مجلس به اقدامات آقای فرجی دانا هست، میتونه برای برخی از نمایندگان به عنوان چراغ سبزی تلقی بشه برای انجام استیضا. به هر حال در ماه‌های گذشته این موضوع مطرح شده از سوی برخی از نهادهای نزدیک به رهبری مانند سپاه که مانند گذشته نخوان علیه دولت آقای روحانی فعالیت بکنن، ولی طبیعتاً این صحبت رهبری فضا رو باز میکنه که نمایندگان توجیه بکنن که رهبری هم با استیضاء وزیر علوم موافقت تلویحی دارن و این طبیعتاً کار رو برای وزیر علوم سخت‌تر خواهد کرد در صحنه عملی مجلس برای دفاع از اقدامات خودشون.
از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که بیش از 600 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از رضا فرجی دانا اعلام کرده‌اند. به گزارش ایرنا در این نامه آمده است: در شگفتیم نمایندگانی که در طول سال‌های گذشته در برابر همه گونه نابهنجاری و تصمیمات نابخردانه و بی‌حرمتی به نهاد دانشگاه ساکت بودند، اکنون فعالیت‌های بازدارنده خود را در مقابل سیاست‌های اصولی وزارت علوم دوچندان کردند. پایان نقل قول. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس که از او به عنوان طراح اصلی طرح استیضاء یاد می شود، گفته است امضا کنندگان منتظر نظر رئیس مجلس نمی شوند و در ارائه طرح خود مصمم هستند.
و نوبت میرسه به برنامه ورزشی و خبرهای مربوط به اون. اما پیش از این اجازه بدید که یادآوری کنم. نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. صداتون به جایی نمیرسه. شنوندگان گرامی رادیو فردا، میرسه. گذاشتن پیام با صدای خودتون روی شماره پیامگیر رادیو فردا، با شما رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در سراسر جهان با ما. 00420221122112. خبرهای ورزشی، فریبرز غریب.
مرحله یک چهارم پایانی جام جهانی 2014 برزیل امشب با انجام دو دیدار به پایان میرسد. در بازی اول آرژانتین و بلژیک از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران مقابل هم به میدان میروند. آرژانتین در دور مقدماتی در گروه F گروه ایران قرار داشت که در بازی مقابل این تیم با گل ثانیه‌های پایانی لیونل مسی و با زحمت به پیروزی رسید. در دومین دیدار امشب در ساعت 30 دقیقه بامداد یک شنبه به وقت ایران، هلند و کاستاریکا به مسافه هم می‌روند. هلندی‌ها در بازی اولشان در مرحله گروهی با پیروزی پرگل 5-1 مقابل اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی، خود را به عنوان یکی از مدعیان مطرح کردند. و کاستاریکا با صعود از گروه مرگ، گروهی که ایتالیا، انگلیس و اوروگوئه در آن حضور داشتند، به عنوان تیم شگفتی ساز به یک چهارم رسیده است. شب در آغاز یک چهارم پایانی، تیم‌های آلمان و برزیل با پیروزی مقابل فرانسه و کولومبیا به مرحله نیمه پایانی راه یافتند. آلمان در ریو دو ژانیرو 1-0 فرانسه را شکست داد و برزیل میزبان در فورتالزا 2-1 تیم چغر و سخت‌کوش کولومبیا را حذف کرد. آلمان و برزیل در مرحله نیمه پایانی روز سه‌شنبه حریف یکدیگر شدند. اما از اردوی برزیل خبر می‌رسد که نیمار، ستاره جوان این تیم، به دلیل مصدومیتی که در دقایق پایانی بازی دیشب برایش پیش آمد، قادر نیست سلساو را تا پایان جام جهانی همراهی کند. همچنین تییاگو سیلوا، مدافع و کاپیتان برزیل، هم به دلیل دو اخطاره شدن بازی نیمه نهایی مقابل آلمان را از دست داد. و در آغاز هفته هفتم رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، شب گذشته در گروه آ تیم ملی والیبال ایران در مسابقه اول دور برگشت در شهر گدانسک لهستان به مصاف تیم ملی این کشور رفت و در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال ایران که از پیش صعود خود را به مرحله فینال لیگ جهانی قطعی کرده، امشب دومین و آخرین بازی دور مقدماتی را مقابل لهستان برگزار می‌کند. در جدول گروه آ تیم‌های ایران و ایتالیا هر دو با 19 امتیاز اول و دومند و صعودشان را به مرحله پایانی مسجل کردند و برزیل و لهستان هم هر دو با 14 امتیاز در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که امروز نیم ساعت است و برنامه دیدگاه ها بیشترین سهم رو در اون داره، هرچند که البته دیدگاه ها بر خبر پیشی نخواهد گرفت و بشنویم تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمست که مسئول گردآوری خبرها و تنظیم اونها خواهد بود تا پایان امشب.
سلام شنوندگان عزیز. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامعه مشترک در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران صبح شنبه با سراغچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون گفتگو کردند و از بعد از ظهر مذاکرات به طور سه‌جانبه با پیوستن ویلیام برز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا به آنها ادامه دارد. دور جدید مذاکرات هسته ایران با گروه 5+1 از روز 11 تیر ماه در وین آغاز شده و قرار است تا 29 تیر ادامه یابد. خبرگزاری های ایران از کشته شدن یک خلبان سپاه پاسداران در شهر سامره عراق خبر دادند. به نوشته سایت واحد مرکزی خبر، جسد سرهنگ پاسدار شجاعت علمداری مرجانی روز جمعه در شیراز تشییع و سپس در نزدیکی این شهر به خاک سپرده شد. خبرگزاری‌های ایران با توصیف نظامی به عنوان مدافع حرم اهل بیت اشاره‌ای به زمان و نحوه کشته شدن او نکردند. پیش از این مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک خبر داده بود که ایران روز 10 تیر ماه 7 جنگنده سوخوی 25 را به دولت عراق تحویل داد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با آنچه اقدامات خصمانه احمد شهید خوانده اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد لاریجانی در نامی به ناوی پلای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل را متهم کرده است که دست به تبلیغات سیاسی میزند، با گروه های تروریستی و تجزیه طلب تعامل دارد و از مجرمان حمایت میکند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در نامش همچنین احمد شهید را متهم کرده است که تمایل به استفاده از نظرات دولت ایران ندارد. احمد شهید تاکنون بارها از ایران تقاضای ویزا برای رفتن به ایران کرده، اما مقام های دولت ایران با آن موافقت نکردند. روزنامه جهان صنعت روز شنبه نوشت که با اجرای فاز اول هدفمندی یاران‌ها قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافته، با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارها زیر خط فقر قرار دارند. و وزیر کشور اوکراین اعلام کرد که اغلب شورشیان هوادار روسیه و فرماندهی آنها از شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین گریختند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید. نوبت می رسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. برنامه دیدگاه های این هفته در گفتگو با سه صاحب نظر به موضوع طرح درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق از پارلمان این منطقه برای تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی درباره اعلام استقلال پرداخته است. اما پیش از اون که بریم و گوش کنیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا دیدگاه ها که در صفحه پخشه، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون اعلام کنم. 0042 02 21 12 21 12. اگر طالب اون هستید که برامون پیامک بفرستید، شماره پیامک گیر هم داریم، 0042 یا بهتره بگم 0420 603 87 41 50، 0420 603 87 41 50. من الهی روانشاد، شب آرام و بی‌دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و تا نوبت بعدی خدا نگهدارتون. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. درخواست مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، از نمایندگان پارلمان این منطقه برای تهیه مقدمات برگزاری همه‌پرسی درباره اعلام استقلال کردستان عراق در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های جهان و ایران جای گرفت. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه از مسعود بارزانی نقل کرد که همه‌پرسی موقعیت اقلیم کردستان عراق را تقویت می‌کند. یک روز بعد از درخواست مسعود بارزانی از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان عراق، آمریکا اعلام کرد با برگزاری همه‌پرسی اعلام استقلال کردستان عراق مخالف است. خبرگزاری فرانسه از جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، نقل کرد که به اعتقاد آمریکا، عراق متحد و یکپارچه عراقی قوی‌تر است و آمریکا از همه گروه‌ها می‌خواهد به این سمت حرکت کند. از سوی دیگر حتی پیش از مطرح شدن درخواست نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از پارلمان این منطقه، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران، در روز سه‌شنبه گفت ایران اطمینان دارد که به توصیف او افراد عاقلی در میان سران کردهای عراق هستند که حاضر به تجزیه این کشور نمی‌شوند. علاوه بر این، کمتر از یک هفته پیش از آن در واکنش به این نقل قول دیگر مسعود بارزانی که بهترین وضعیت ایجاد یک منطقه سنی نشین در عراق است و عراق دیگر به وضعیت گذشته باز نمی‌گردد، مرضیه افغم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارم تیر ماه این تحلیل را بسیار ضعیف توصیف کرده بود. پیامدهای گفته‌های نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و واکنش‌های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به این گفته‌ها چیست؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌هاست از سه میهمان این هفته: همن سیدی، تحلیلگر امور سیاسی خاورمیانه و مناطق کردنشین در لندن، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس تاریخ و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تورنتو، و محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا. آقای سیدی، درخواست مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، از نمایندگان پارلمان اقلیم برای تهیه مقدمات همه‌پرسی درباره اعلام استقلال کردستان عراق، تشویق به رأی دادن به استقلال یا راهی برای چونه‌زنی بیشتر با دولت عراق؟
فکر کنم میتونه هر دو باشه. اگه احیانا شرایط در عراق همینجور باقی بمونه در مناطق مرکزی و جنوبی، این نزاعی که بین عرب و شیعه و سنی هست، طبعا انتخاب پارلمان برای استقلال خواهد بود. و اگر هم مشکلات سیاسی، این بنبستی که الان و بحرانی که الان در بغداد هست حل بشه، طبعا کردها با وزن بیشتر و قدرت و اقتدار و وسعت جغرافیایی بیشتری وارد معادلات سیاسی عراق خواهند شد. برای هر دو مورد کردستان داره خودش رو آماده میکنه. به نظر من اگر چنین پیش بره، احتمال اول قوی تره. انگار تمامی راه‌ها پیموده شده و هیچ امیدی برای حفظ این مرزهایی که الان به اسم عراق شناخته شده نیست. و فکر میکنم کردها هم به بخش زیادی از آنچه که در ذهن داشتند رسیدند و شرایط رو برای اعلام استقلال مساعد می‌بینند، ضمن اینکه حداقل تونستند به صورت ضمنی موافقت‌هایی از تعدادی از کشورهای منطقه‌ای بگیرند. و فکر کنم جامعه جهانی هم در نهایت اگر کردستان همچو تصمیم رو بگیره، اینو به عنوان واقعیت می‌پذیرند.
آقای حقیقی، شواهدی آیا در دست هست که مخالفت حسین امیر عبداللهیان، معاون و مرضیه افغم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با برگزاری رفراندوم درباره اعلام استقلال اقلیم کردستان تأثیری بر روی تصمیم مسعود بارزانی یا پارلمان اقلیم کردستان داره؟
خب طبعا به خاطر اینکه ایران بازیگر مهمی در منطقه است و روابط ویژه‌ای از مدت‌ها، از زمان شاه با کردها داشته، روی تصمیم کردها تأثیر خواهد گذاشت. به هر حال ایران چون مخالف این نوع حرکت هست، به خاطر اینکه معتقد این نوع اعلام استقلال‌ها حتما بازیگرانی که این کار انجام میدن، یعنی کردستان، حتما باید با یاری قدرت‌های بزرگ این کار انجام بده و عملاً پای قدرت‌های بزرگ رو بیشتر در منطقه باز می‌کنه، که مخالف سیاست کلی ایران هست. نکته دوم هم مسئله پیوندی که کردستان عراق با کردستان ایران داره و خب میتونه تاثیرات امنیتی روی مسائل کردهای ایران داشته باشه و بعد نکته سوم هم این هست که این میتونه کلا به تجزیه عراق منجر بشه و مشکلات امنیتی جدی برای ایران داشته باشه. مسئله امنیتی و آینده منطقه، همه اینها به گونه‌ای است که یک سطحی از ناامنی رو در منطقه دامن خواهد زد که به نظر من کردستان عراق هم تبعات خیلی جدی خواهد داشت. مشکلاتشون خیلی بیشتر خواهد شد تا موقعی که الان دارن. در چنین وضعیتی خب ایران به جد مخالف خواهد بود و سعی خواهد کرد که جلو این کار رو بگیره. کردستان عراق هم به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه جز اینکه موافقت قدرت‌های بزرگ داشته باشه و بتونه این کار رو طبق یک برنامه پیش ببره که همه بازیگران منطقه عمدتاً به این کار موافق باشن، که به نظر نمیرسه دارن چنین شرایطی فراهم بشه.
آقای میلانی، این گفته جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا که عراق متحد و یک پارچه قوی تره و آمریکا از همه گروه های زینف میخواد به این سو حرکت کنن، چه تأثیری بر روی تصمیم مسعود بارزانی و پارلمان اقلیم کردستان عراق در زمینه تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی برای اعلام استقلال میتونه داشته باشه؟
به نظر میرسه که اگر آمریکا با مسئله‌ای که آقای بارزانی مطرح کردن مخالفت بکنه، کردها نمیتونن استقلال داشته باشن. یعنی همونطوری که آقای حقیقی هم گفتن، بدون موافقت نیروهای مهم منطقه و جهانی امکان نداره که کردستان بتونه استقلال داشته باشه. اما متاسفانه با اینکه سیاست رسمی آمریکا اینه که تمامیت ارضی عراق باید محافظت بشه، سیاست‌هایی که آمریکا در این 30 سال اخیر انجام داده باعث این شده که کردستان به طرف استقلال یا به طرف خودمختاری بره. یعنی اول بعد از اون که صدام حسین حمله میکنه به کویت، آمریکا اولین کاری که میکنه یک منطقه ای رو در شمال عراق منطقه پرواز ممنوع میکنه که این اجازه میده به دولت کردستان به طرف استقلال بره. و بعدم زمانی که صدام حسین میفته، سیاست های آمریکا باعث اون شد که از لحاظ اقتصادی و سیاسی کردستان به طرف استقلال بره. یعنی زمانی که کردستان اجازه پیدا میکنه که بتونه نفت خودشو بدون موافقت دولت مرکزی به ترکیه بفروشه، این در حقیقت سیاست مستقل یک کردستانه. بنابراین صحبت هایی که دولت آمریکا متاسفانه با عواقب سیاست هاش جور نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سیدی، شما گفتین که کشورهایی هستن که با اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق مشکل ندارن. اون کشور که شما مد نظرتون هست کدوم هست به جز اسرائیل؟
اصلا اسرائیل مد نظر من نیست، چون اسرائیل در این معادلات نمیتونه نقش مهمی ایفا کنه. فکر میکنم در بین کشورهای منطقه احتمالاً ترکیه شواهد نشون میده که آمادگی پذیرش این واقعیت رو داره. در بین کشورهای دموکراسی‌های اروپایی فکر می‌کنم اونایی که زیاد در مورد مسائل حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های اتنیکی و اینا حساسیت دارن، احتمالاً یکی از کشورهای اسکندیناوی یا آلمان شاید کشورهایی باشند. و همچنین یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای این کافیه، لازم هم نیست آمریکا باشه. ولی من با این نکته رو در مورد فرمایشات دوستان عرض کنم، اینی که آقای علیرضا حقیقی فرمودند مشکلات کردستان عراق بعد از استقلال بیشتر خواهد شد، خب اولا شواهد قوی در دست نیست، دوما کردها هم تا حالا نشون دادن که بازیگران قوی هستند، تصمیم گیرنده‌های خوبی هستند، پختگی سیاسی و بلوغ سیاسی از خودشون نشون دادن و فکر می‌کنم در نهایت تصمیمی که اونا می‌گیرند از تشخیص آقای نامور حقیقی به نظر من دقیق‌تر خواهد بود. هر چه تصمیمی که بگیرن، حالا چه موندن در چارچوب عراق قوی با قدرت بیشتر یا استقلال. اما نکته‌ای رو هم آقای محسن میلانی اشاره کردن که گویا آمریکا پرواز ممنوع رو برای کردها اعلام کرد. اولا اعلام تأسف کردن از این زیاد به نظر من جالب نیست. مردمی که چندین بار بمباران شیمیایی شدن، مردمی که عملیات انفال در حقشون اعمال شده بود، 100,000 نفرشون کشته شده بودن، بعد به صورت میلیونی مجبور شدن وارد خاک ایران و عراق بشن، خونه کاشانی خودشون رو ول کنن، یک منطقه پرواز ممنوعی رو که سازمان ملل اعلام کرد، این یک اقدام بشر دوستانه بود. دوما آمریکا آخرین نقش رو داشت در این بازی، چون پیشنهاد اول این کار از طرف آقای ترگوت اوزال رئیس جمهور وقت ترکیه صورت گرفت. در کمال تعجب آقای ترگوتزال این پیشنهاد رو مطرح کرد. این پیشنهاد ایشون توسط آقای فرانسوا میتران حمایت شد ازش، در وهله سوم آقای جان میجر نخست وزیر وقت بریتانیا این رو مطرح کردن و بعد که روسیه و چین هم در سازمان ملل مخالفتی نکردن، در واقع میشه گفت آمریکا آخرین کشوری بود که به این طرح پیوست. به دلیل مشخصشون میترسید که عین این مسئله برای شیعه ها هم تکرار بشه. آمریکا نقش آخر رو در این مسئله داشت. اما من مطلبی رو مدت پیش در سایت خبرگزاری جبهه ملی ایران دیدم که فکر می‌کنم نگاه واقع بینانه‌ای داشتن به این مسئله. اونا معتقد بودن که اولا کشور کردستان وجودش، تشکیلش به زودی اجتناب ناپذیره. دوما معتقد بودن که این کشور کردستان میتونه متحد طبیعی ایران باشه. اونا منتقد سیاست‌هایی بودن که شما اشاره کردید، مواضع رسمی وزارت خارجه، و میگفتن این تنها تشدید بحران هست، این تنها فاصله انداختن بین دو کشور که میتونن متحد هم باشن و همچنین مجال فراهم کردن برای بازیگرای دیگری مثل ترکیه است که بتونه دست بالا رو در کردستان داشته باشه. من این نظر رو تایید میکنم. فکر میکنم که کردستان عراق در نهایت تصمیمی که اونا میگیرن، سیاستمداران و رأی مردم، تصمیم معتبری هست، تصمیم دقیقی هست. اونا خویشتنداری از خودشون نشون دادن. بیش از 10 سال شرایط اسفناک عراق رو تحمل کردن، عوضش سعی کردن بر دموکراسی داخلی خودشون تمرکز کنن، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به وجود بیارن. یه نکته آخر هم آقای میلانی گفتن که آمریکا در پی حمله به عراق سعی کرد کردها رو تقویت کنه. آمریکا تا آخرین روزهای قبل از حمله به عراق هم سعی کرد که ترکیه رو به عنوان متحد خودش وارد جنگ عراق کنه و قرار بود شمال عراق از جمله کردستان و عراق و موصل و کرکوک مدیریتش به دست ترک‌ها سپرده بشه. اصلا برای آمریکا مهم نبود، این جزء برنامه‌شون نبود که کردستان خودمختاری یا مستقل داشته باشن.
بذارید سوال بعدی رو مطرح کنم لطفاً.
بله بفرمایید.
آقای حقیقی، به این موضوع چند پاره شدن و تجزیه عراق از دریچه دید منافع ملی ایران به دو صورت مختلف نگاه شده. الان هم آقای سیدی اشاره کردن. نگاه اول همینیه که ایشون گفتن مورد تاییدشونه که مرزهای عراق از آغاز مصنوعی بوده و برای همین به طور تاریخی هم در داخل مشکل داشته، هم علاوه بر این همیشه مزاحم ایران بوده. البته این نکته رو ایشون اضافه نکردن این بخششو. ولی نگاه دوم اینه که فارغ از اون سابقه تاریخی، تجزیه شدن عراق و اعلام استقلال کردستان عراق بالقوه میتونه سبب خدشه‌دار شدن تمامیت ارضی ایران باشه، که به نظر میرسه که شما بیشتر با این نگاه موافقین. چرا؟
خب ببینید، صحبت هایی که آقای سیدی نکردن نگاه دراز مدت نگاه نمی کنید، نگاه استراتژیک. ببینید کردها اگر تونستن این موقعیت رو کسب کنن به خاطر این بوده که همونجوری که دکتر میلان اشاره کردن، کم و بیش آمریکا حمایت همه‌جانبه از اونها کرده. یادتون نره که در دوره شاه، با اینکه شاه حمایت کرد از آقای بارزانی، پدر این آقای بارزانی، و صندوقی گذاشتن برای مبارزه با صدام 25 میلیون دلار، در نهایت مخالفت کیسینجر که معتقد بود ما هدفمون این هست که صدام رو تضعیف کنیم و چه امتیاز بگیریم، نه اینکه صدام رو سرنگون کنیم، باعث شد که شاه و اسرائیل و آمریکا که پول گذاشته بودن برای مقابله با صدام عقب بکشن، و آقای بارزانی، پدر آقای بارزانی، مجبور شد به ایران بیاد و کردها قربانی شدن. بعدن هم مدت‌های با نزدیکی به شوروی دنبال می‌کردن. بنابراین اینجوری نبوده که کردستان بتونه خودش بازی مستقل بکنه، بازی رو پیش ببره. این نکته اول. این نکته رو دست کم می‌گیره آقای سیدی. نکته دوم این که ببینید الان بخش زیادی از اقتصاد کردستان جدا از فروش نفت در ارتباط با صادرات و واردات کالا به ایرانه، که مربوط به تحریمه، به خاطر اینکه بخش از کالایی که تحریم میشه ایران در قدر یه جور دوردن تحریم از طریق کردستانه. حجم وسیع بین 2 تا 6 میلیارد دلار سالیانه نصیب کردستان عراق میشه، و خب طبیعیه اگر در چنین وضعیتی ایران نزدیک بشه به آمریکا و بخشی از اون مسائل تحریم حل بشه، چون مرحله امنیتی جدی برای ایران خواهد بود، از این بابت هم از لحاظ اقتصادی کردستان با مشکلاتی مواجه خواهد بود. نکته سوم این که آقای سیدی یک بهشت برین از کردستان عراق تصور کرده از دروازه توسعه سیاسی. الان میان جناح‌های مختلف کردهای عراق نقدای خیلی زیادی در مورد توسعه سیاسی در عراق وجود داره، که اینجوری نیست که مثلا یک دولت اسکاندیناوی در کردستان سر کار هست. این مشکلات اینها بعد از اعلام استقلال بسیار زیاد خواهد شد، تضاد درونیشون زیاد خواهد بود. هم الان بین جناح آقای طالبان و آقای بارزانی تضاد وجود خواهد داشت، در اون موقع اون تضاد خیلی تشدید خواهد شد. نکته بعدی هم که بایستی توجه کرد، سیاست ترکیه معلوم نیست که ثابت بمونه. مثلا جناح‌های مخالف آقای اردوغان، اونها خب دیدگاه‌های تندتری نسبت به کردها دارن، و معلوم نیست که ترکیه بتونه این سیاست رو تداوم بده. به هر حال هر نوع تهدید امنیتی علیه ایران به گونه ای که استقلال کردستان را ایران ایجاد کنه، خب ایران واکنششون خواهد داد. سوریه هم واکنششون خواهد داد. بنابراین کشوری که بخواد اعلام استقلال کنه و همسایگانش به شدت مخالفش خواهند بود، میره وارد جنگ و تنش خواهد بود و کردستان موفقیتش ناشی از این بوده که دور از این تنش ها و جنگ ها بوده. بنابراین وقتی که بودجه‌هاش، هزینه‌هاش رو متوجه اون جنگ ها بکنه، دیگه از این موفقیت فعلی که نصیبش هست نخواهد بود. و نکته آخرم که توجه کرد، صحبت دکتر میلانی بسیار درسته، اگر اون کاوری که آمریکایی‌ها در اون دوره تنش در مورد منطقه پرواز ممنون داشتن نبود، کردستان نمیتونست به این موقعیت دست پیدا کنه و باید سهلی میخواد این رو نادیده بگم.
اجازه بدیم من سوال بعدی رو مطرح کنم لطفا از آقای میلانی. آقای میلانی، نگاه دیگر کشورها و جامعه جهانی به نوع مطرح کردن تهیه مقدمات برای برگزاری اعلام استقلال چگونه، سابقه برخوردها با اعلام استقلال یک جانبه چی رو نشون میده؟ آقای سیدی گفتن که یک عضو شورای امنیت میتونه در این موارد تصمیمش مؤثر باشه.
اگر اجازه بدید من فقط یک نکته مهم در رابطه با مسئله آمریکا بگم در رابطه با صحبت‌های جناب آقای سیدی، و این اینه که اگر اینکه آمریکا در سال 1991 مسئله پرواز ممنوع رو مطرح کرد، اینکه این کار انجام شد به نظر من کار درستی بود، برای اینکه حقوق کردها رو صدام حسین و دولت‌های عراق پایمال کرده بودند، خطر این بود که ارتش عراق به کردستان حمله بکنه. این درسته، اما جامعه بین‌المللی میتونست این مسئله پرواز ممنوع رو طوری انجام بده که اجازه داده نشه به کردستان به طرف استقلال سیاسی بره. خودمختاری بله، ولی استقلال سیاسی یه مسئله دیگه است. اما در رابطه با سوالی که کردید، مسئله رفراندوم از لحاظ تاریخی در خیلی از جاهایی که این رفراندوم انجام شده با موفقیت انجام شده. مهمترین این البته همین امسال در سپتامبر امسال انجام خواهد شد که مردم اسکاتلند رأی خواهند داد که آیا میخوان قسمتی از انگلستان باشن یا میخوان یک کشور مستقلی باشن. در کشورهای اسلامی هم اولین و مهمترین رفراندوم در رابطه با الجزیره بود در سال 1962 که الجزیره استقلال پیدا کرد. بحرین هم در سال 1970 این کار انجام میده. اما مسئله کردها اگر بخوان این کار انجام بدن، فقط این کافی نخواهد بود که یک عضو سازمان ملل بیاد و موافقت کنه. مسئله اینه که آیا کشورهای منطقه هم با این موافقت خواهند کرد؟ آیا کشورهای عربی اونجا هم با این موافقت خواهند کرد؟ و آیا دولت بغداد، دولتی که در بغداد بود، با این کار موافقت خواهد کرد؟ درسته که الان سنی‌هایی که اومدن با کمک داعش یه منطقه رو از جنوب عراق گرفتن و شاید در شرایط امروز مخالفتی با استقلال کردستان نکنن، ولی خلاصه موقعی که دولت عراق پرقدرت بشه اونها با این استقلال مخالفت خواهند کرد. به نظر من در دراز مدت ترکیه مخالفت خواهد کرد. امروز ترک ها دارن پول هنگفتی از نفت کردستان میسازن، دلایل خودشونو داره که فعلا سکوت کردن در رابطه با مسئله استقلال. اونها هم مخالفت خواهند کرد، جمهوری اسلامی مخالفت خواهد کرد و من مطمئن نیستم که کشورهای غربی هم با این موافقت کنن، چون اگر این کارو بکنن نقشه جغرافیایی خاورمیانه تغییر پیدا خواهد کرد. شاید برنامه اونها این باشه که این تغییر پیدا بکنه، ولی من تا امروز ندیدم دلایلی که این خواست کشورهای غربی باشه. بنابراین حتی اگر بین گروه‌های مختلف کردستان موافقت بشه، که به نظر من فعلا موافقتی وجود نداره، اتحادیه میانه کردستان من فکر نمی‌کنم به این سادگی موافقت بکنه که این رفراندوم انجام بشه، ولی حتی اگر هم کردها موافقت با هم دیگه بکنن، 4-5 میلیونی که در کردستان عراق هستن با هم دیگه موافقت کنن، من به نظرم به این سادگی نخواهد بود و این اول اشکالای جدی و جدی‌تری برای کردستان و برای منطقه خواهد بود.
آقای سیدی، نوبت رسیده به جمع‌بندی هر یک از میهمانان. لطفاً اشاره بکنید که آیا با مواضع آمریکا و ایران و احتمالاً تفاوت نظرهایی که در میان کشورهای همسایه وجود داره، همچنین نظرهایی که در داخل کردستان عراق وجود داره، یه همچین اعلام استقلالی ممکنه یا نه؟
به نظر من ضمن این که کار آسونی نیست، ولی هم ممکنه همین که کردها همین آمادگی رو دارند. هر تحول جدیدی طبعا عواقبی خواهد داشت، طبعا معادلاتی رو به هم خواهد زد و معادلات جدیدی به وجود میاد. در مورد صحبت‌های حقیقی من باید به نکته اشاره کنم، ایشون به روابط اقتصادی ایران و کردستان اشاره کردن که تا اندازه‌ای درسته، ولی ایران شریک اول کردستان عراق نیست.
تجارت کردستان عراق با ترکیه قبل از صدور نفت به 8 میلیارد دلار رسیده بود و الان هم بابت هر بشکه نفتی که ارسال میکنن، البته 1 دلار که مبلغ زیادی نیست، به ترکیه داده میشه. ایشون به این اشاره کردن که توسعه سیاسی در کردستان صورت نگرفته و خب منم البته تصویری مثل کشور اسکندیناوی از کردستان ندارم، ولی در مقیاس خاورمیانه توسعه سیاسی در کردستان صورت گرفته. در حال حاضر تنها منطقه‌ای که میشه گفت 5 حزب سیاسی با هم در کابینه حکومت کردستان حضور دارن، اپوزیسیون حضور رسمی دیگه تقریبا نداره و همشون وارد دولت شدن، آزادی سیاسی هست، رهبران مخالفان در زندان و در حبس نیستن و مخالفان در تبعید نیستن. شرایط سیاسی کردستان در مقایسه با کشورهای منطقه قابل دفاعه. اینکه آقای میلانی فرمودن که شرایط کردستان میبایست برای خودمختاری آماده بشه نه برای استقلال، ببینید کردها سر مقوله خودمختاری و استقلال زیاد چانه زنی نمیکنن، سر حقوق خودشون چانه زنی میکنن. با حضور امثال صدام تا سال 2003 و با حضور امثال نوری مالکی تا سال 2014 امکان یک خودمختاری دموکراتیک در عراق فراهم نشده، احتمالش هم در آینده ضعیفه. اینی که احیانا اتحادیه میهنی حزب آقای طالبانی با رفراندوم مخالفت خواهد کرد، من اینو زیاد پررنگ نمیبینم، چون در طول دو دهه گذشته هیچ وقت جریانات سیاسی کردستان به این اندازه با هم بر سر مسائل کلیدی اتفاق نداشتن. اتفاقا اتحادیه میهنی کردستان به نظرم نقش خیلی مهمی ایفا خواهد کرد و این نوع سیاست‌گذاری ها، سرمایه گذاری کردن بر سر اختلاف رهبران کردها، به نظر من هم دورش تموم شده هم ضرر میزنه به منافع ایران، چون باعث میشه که نگاه واقع بینانهی به سیاست آینده خودشون نسبت به کردستان نداشته باشند.
آقای حقیقی، آقای سیدی گفتن که کردها براشون مهمترین چیز احقاق حقوق خودشونه، نه خودمختاری یا استقلال. راه حلی به جز اعلام استقلال کردستان عراق هست برای احقاق حقوق کردها که به نظر شما برسه؟
اونها میتونن احقاق حقوقشون بکنن اگر دیپلماسی موازن منافع رو در ارتباط با همسایگان و بازیگران اصلی منطقه به کار بگیرن. سیاستی کمویش در طول این سالها بعد از سقوط صدام به کار گرفتن، ولی اگر سیاستی که واگرایی ایجاد کنه با کشورهای منطقه، هم مشکلات اقتصادشون رفتش خواهد داشت، هم مشکلات امنیتی و تدافعی، و هم اینکه از جنبه روابط دوستانه اونها با همسایگان میتونه جوابت به رفتار خصومت‌آمیز تبدیل بشه که برای منافع کردستان عراق چندان مثبت نخواهد بود. جمع‌بندی بکنم، همینجور که آقای دکتر میلانی هم اشاره کردن، چون بازیگران اصلی منطقه، بازیگران اصلی بین‌المللی مثل آمریکا، روسیه و کشورهای اصلی اروپایی و همسایگان کردستان عراق مخالف این حرکت هستن، بعید میدونم که این حرکت اصلا انجام بگیره و موفق بشه. یعنی حتی اگر کردستان عراق این کار رو هم انجام بده، قطعا منافع کردستان رو بیشتر به خطر خواهد انداخت تا منافعشون رو محقق کنه. و نباید فراموش کرد که عرب سنی در مورد منطقه نفتی کرکوک مدعی خواهند بود، مدعی هم هستن و جایی نیست که ازش بگذرن، و اونها هم واکنش های خاص خودشون رو خواهند داشت. الان چون درگیری اونها با دولت شیعه هست، فعلا اون مسئله رو مسکوت گذاشتن، ولی اونها هم مدعی منطقه خواهند بود و این لغوی نیست که واسه از گروه کردستان عراق پایین بره. به هر حال این تنش‌ها و دعوا ادامه خواهد پیدا کرد. تنها راهش هم موازنه منافع است که سیاستی است که کم و بیش تا الان کردها دنبال کردن در حوزه خارجی و ارتباط با دولت مرکزی.
آقای میلانی، جمع‌بندی شما، ایران در چه صورتی حالا فارغ از خواست اقلیم کردستان عراق میتونه تمامیت ارضی خودش رو تضمین بکنه؟
منظور از تمامیت ارضی ایران یا تمامیت ارضی عراقه؟
تمامیت ارضی ایران.
والا ایران به نظر من با هر نوع استقلال در کردستان مخالفت خواهد کرد، و همونطور که من اول گفتم دولت آمریکا دلیل عمده‌ای که امروز داره مخالفت میکنه با مسئله رفراندوم اینه که اینها فکر میکنن و درستم فکر میکنن که در دراز مدت این یک نفی به آتش استقلال طلبی کردها در سوریه، در ایران و در ترکیه خواهد داشت، و به نظر من هم حرفشون درسته. بنابراین جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه که در ایران باشه با استقلال کردها در عراق مخالفت خواهد کرد، چون اونها به خوبی میدونند که این ممکنه که باعث این بشه که کردهای ایران و بعد اقلیت‌های دیگر ایران خواهش و تقاضا بکنن که خودمختار بشن و بعد استقلال پیدا کنن. در سال 2005 درست در زمانی که انتخابات پارلمانی عراق داشت انجام می‌شد،
دولت کردستان یه رفراندوم غیر رسمی در اونجا انجام داد که از کردها خواست به این سوال جواب بدن که آیا میخوان یک کشور مستقل داشته باشن یا میخوان قسمتی از عراق باشن. از قرار معلوم 98% کردها گفته بودن میخوان استقلال داشته باشن. من به این که حق دارند سرنوشت خودشون رو تعیین کنن کاملا موافقم، ولی بعضی اوقات متاسفانه شرایط دنیا طوریه که باید مقداری آرام‌تر برن جلو، چون اگر این کارو بخوان در این چند سال آینده انجام بدن به نظر من اشکالات جدی خواهند داشت. و آقای سگیری درست میگن که امروز الهاز سیاسی احزاب مختلف کردستان دارن با هم دیگه کار میکنن و حرف ایشون هم درسته که الهاز حتی معیارهای آزادی کردستان نسبتا آزاده، اما فراموش نکنیم که دلیل عمده این اتحاد امروز اینه که میخوان استقلال پیدا کنند و فردا موقعی که استقلال پیدا خواهند کرد دولت‌های منطقه کشورهای پرقدرت جهان شروع خواهند کرد از اختلافات تاریخی بین گروه‌های مختلف کردستان استفاده کردن و من فکر می‌کنم که اوضاع احوال کردستان بهتر نخواهد شد بلکه بدتر خواهد شد.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای علیرضا حقیقی و آقای همنه سیدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.